صبحانه در تیفانی، نوشته ترومن کاپوتی، ترجمه بهمن دارالشفایی. بخش یک. من همیشه کشش عجیبی به خونه ها و محله هایی دارم که قبلا در اونا زندگی کردم. مثلا ساختمونی سنگی در خیابون 72 شرقی هست که در سالهای اول جنگ جهانی دوم اولین آپارتمانم در نیویورک رو اونجا گرفتم. کلن یه اتاق بود پر از اسباب و اساسیه ی معمول اتاقهای زیر شیروانی. یه کاناپه با صندلی‌های پت و پهنی که روکش مخمل زبری به رنگ قرمز تون داشتن و آدمو یاد روزای داغ در تراموا مینداختن. دیوارا گچی بودن و به رنگی شبیه توفاله توتون. همه دیوارای خونه، حتی دیوار دستشویی، پر بود از عکسای ویرانه‌های روم باستان که گذر زمان بر گوشه گوشه‌شون لکه‌های قهوه‌ای به جا گذاشته بود. تنها پنجره خونه به راپله استراری باز می‌شد. با این همه، هر وقت کلید این آپارتمان رو در جیبم لمس می‌کردم، حس خوبی بهم دست می‌داد. با وجود تاریکی و ملالش، مکانی بود از آن خودم. اولین مکان از آن خودم. کتابام اونجا بودن و شیشه های پر از مداد در انتظار تراشیده شدن. خلاصه اونجا همه چیز فراهم بود. هر چی که در اون زمان به خیالم لازم داشتم تا نویسنده‌ای بشم که دلم می‌خواست. اون روزا هیچ به ذهنم نرسیده بود که درباره هالی گولایتلی بنویسم. شاید اگه اون گفتگو با جوبل پیش نمی اومد و همه ی خاطره هم از نو زنده نمی شد، حالا هم به صرافتش نمی افتادم. هالی گولایتلی مستأجر یکی از واحدهای ساختمون سنگی قدیمی بود، درست زیر واحد من. جوبل صاحب باری نبش خیابون لکزینگتون بود و هنوزم هست. هم من و هم هالی روزی 6-7 مرتبه می رفتیم اونجا. البته همیشه به قصد نوشیدن نمی رفتیم، بلکه گاهی می خواستیم تلفنی بزنیم. زمان جنگ کمتر کسی تلفن خصوصی داشت. به علاوه جوبل پیغامگیر خوبی بود و این برای هالی موهبت بزرگی به حساب می اومد، چون هر روز کلی پیغام داشت. البته که همه اینا مال مدت ها پیشه و من تا همین هفته پیش سالها می شد که جوبل رو ندیده بودم. گهگاه خبری از هم می گرفتیم. بعضی وقتا هم که گذرم به اون حوالی می افتاد سری بهش می زدم. اما واقعیتش اینه که ما اینقدر هم دوستای نزدیکی نبودیم، جز اینکه هر دومون با هالی گولایتلی رفاقتی داشتیم. جوبل خیلی آدم راحتی نبود. خودش هم اینو قبول داشت و می گفت دلیلش اینه که عذب مونده و رفلکس معده داره. هر کس اونو بشناسه به شما خواهد گفت که حرف زدن با این آدم کار سختیه. اگه باهاش علایق مشترک نداشته باشی که دیگه غیر ممکنه. حالی یکی از این علایقه و چند تای دیگرش هم اینا هستن: هاکی روی یخ، سگهای نژاد وایمارانر، دختر یک شنبه، یه سریال آبکی که بیش از 15 سال اونو از رادیو گوش میکرد، و گیلبرت و سالیوان، دو کمدین تئاتری مشهور قرن 19 هم که ادعا میکرد با یکیشون فامیله. بنابراین وقتی سه‌شنبه پیش حوالی غروب تلفن زنگ زد و یکی از اون ور خط گفت جوبل هستم، فهمیدم ماجرا باید به حالی مربوط باشه. البته اون فقط گفت میتونی فوری بیای اینجا، مسئله خیلی مهمیه. در صدای قورباغه مانندش میشد قورقور هیجانو شنید. از اون بارونای شدید اکتبر میبارید و مجبور شدم تاکسی بگیرم. در راه حتی فکر کردم شاید حالی اونجا باشه، شاید دوباره ببینمش. اما در وعدگاه جز مالک بار کس دیگری نبود. بار جوبل در مقایسه با بیشتر بارهای خیابان لکزینگتون خلوته. نه نئونی بر سر درش خودنمایی میکنه و نه تلویزیونی داخلش. شیشه های قدیمیش آینه‌ای هستن و از خیابون نمیشه داخلش رو دید. پشت پیشخوان روی تاخچه‌ای که دور تا دورش پر از عکس ستاره های هاکی روی یخ، همیشه یه تنگ بزرگ پر از گلای تازه‌ایه که جوبل خودش مثل عاقل زنها بهشون رسیدگی میکنه. وقتی داخل بار شدمم مشغول همین کار بود. همونطور که داشت یه شاخه گلایل رو توی تنگ فرو میکرد گفت
باور کن اگه نمیخواستم نظرتو بدونم تا اینجا نمیکشیدمت. اتفاق غریبی افتاده، خیلی غریب. از حالی خبری شده؟
برگی رو نوازش کرد، انگار نمیدونست چه جوابی باید بده. مردی بود قد کوتاه با کله ظریف و موهای زبر و سفید. صورتی داشت استخونی و شیب دار که بیشتر به آدمی می اومد با قدی خیلی بلندتر. پوستش که همیشه خدا آفتاب سوخته بود حالا سرختر هم شده بود. گفت:
نمیتونم دقیقا بگم خبری شده. منظورم اینه که نمیدونم. برای همین خواستم نظرتو بدونم. بذار یه نوشیدنی برات درست کنم. یه ترکیب جدید. بهش میگم فرشته سفید.
بعد نصف ودکا رو با نصف جین قاطی کرد. بدون ورموت. وقتی داشتم حاصل کارو سر میکشیدم، جوبل ایستاده بود و قرص نعنا میمکید و چیزی رو که میخواست به من بگه در ذهنش مرور میکرد. بعد گفت:
آقای ای یونیوشی رو یادت هست؟ همون آقای ژاپنی؟
من که کاملا یادم بود بلا فاصله گفتم:
کالیفرنیایی.
عکاس یکی از این مجله های مصور بود و اون روزا که من ساکن ساختمان سنگی بودم اونم در واحدی در آخرین طبقه زندگی میکرد.
حواسمو پرت نکن. منظورم این بود که میدونی کی رو میگم. دیشب جناب یونیوشی خوش و خندون اومد اینجا. فکر کنم دو سالی میشد که ندیده بودمش. فکر میکنی این دو سال کجا بوده؟ آفریقا.
صدای قرچ و قروچ قرص نعنا در دهن جوبل قطع شد و چشماش نازک شدن.
از کجا میدونستی؟ توی وینچل خوندم.
این حقیقت رو گفتم. کشوی دخلش رو باز کرد و پاکتی بیرون آورد.
خیلی خوب، پس لابد این یکی رو هم در وینچل خوندی.
داخل پاکت 3 تا عکس بود، تقریبا از یک صحنه، البته از زوایای مختلف. مرد سیاه پوست ظریف و بلند قدی، دامن چلوار به پا و لبخندی خجولانه و در این حال مغرور به لب، مجسمه چوبی عجیبی رو که در دست داشت نشان می داد. حکاکی بلند و باریکی بود از یک سر. سر یه دختر با موهای نرم و مثل موی پسرا کوتاه که چشمان صاف چوبیش در اون صورت باریک و کشیده زیادی بزرگ و کمی یوری بود و دهنش گشاد، اغراق شده و شبیه دهن دلقکا. در نگاه اول شبیه بدوی ترین مجسمه ها بود، اما دقت که می کردی این هالی گولایتلی بود، دست کم تا جایی که یه جسم سیاه می تونست شبیهش باشه. جوبل که از حیرت من راضی به نظر می رسید گفت:
درباره این چی داری بگی؟ شبیهشه. گوش کن پسر.
اینو گفت و دستشو کوبید روی پیشخان.
خودشه. همونقدر مطمئنم که به مردی خودم اطمینان دارم. ژاپنی هم تا دیده بودش فوری فهمیده بود که خودشه. دیده بودش؟ توی آفریقا؟ البته فقط همون مجسمه رو. اما چه فرقی میکنه؟ خودت تکه های پازل رو کنار هم بذار.
اینو گفت و یکی از عکس‌ها رو برگردوند. پشتش نوشته بود: حکاکی چوبی، قبیله اس، توکوکول، آنگولیای شرقی، روز کریسمس 1956. از زبان ژاپنی قصه رو اینطوری تعریف کرد. روز کریسمس آقای یونیوشی داشته با دوربینش از توکوکوکول میگذشته. روستایی وسط ناکجا آباد که هیچ جاذبه خاصی نداشته. چند تایی کلبه گلی که میمونا در حیاتشون پرسه میزدن و لاشخورا بر بامشون نشسته بودن. تصمیم میگیره از اونجا بره که ناگهان سیاپوسی رو میبینه که دم در خونه نشسته و روی چوب دستی نقش میمون حکاکی میکنه. آقای یونیوشی خوشش میاد و از مرد سیاه‌پوست میخواد کاراشو نشونش بده. اونجا بوده که مجسمه سر دختر رو میبینه. اونطور که به جوبل گفته بود حس کرده در خوابه، اما وقتی به مرد پیشنهاد میده اون مجسمه رو بخره، اون دستشو میذاره روی عورتش. ظاهراً در فرهنگ اونا نشونه محبته، مثل ما که آروم روی قلبمون میکوبیم و میگه نه. نیم کیلو نمک و 10 دلار، یه ساعت مچی، 1 کیلو نمک و 20 دلار. هیچ کدوم نظرشو عوض نمی کنه. آقای یونیوشی عزمشو جزم میکنه که بفهمه چرا این مجسمه رو درست کرده. خلاصه اون ساعت مچی و کل نمکشو دو دستی تحویل میده تا جواب سوالشو بگیره. مرد سیاه پوست به زبان آفریقایی و انگلیسی دست با شکسته و با ایما و اشاره ماجرا رو براش تعریف میکنه. ظاهراً ماجرا از این قرار بوده که در بهار اون سال 3 نفر سفید پوست سوار بر اسب از وسط علفزارا پیداشون میشه. یه زن جوون و 2 مرد. مردا که چشمای هر دوشون از تب سرخ بوده چند هفته لرزان از تب در کلبه قرنطینه میشن. زن که ظاهراً مرد چوب تراش چشمشو گرفته بوده شبا روی تشک اون میخوابیده. جوبل مثل آدمای نازک نارنجی گفت:
البته این تیکش رو باور نمی کنم. قبول دارم که هر کاری دلش می خواست می کرد، اما این یکی رو دیگه بعید می دونم.
بعدش چی؟ شونش رو بالا انداخت.
بعدش هیچی، سوار اسب می شه و از همون راهی که اومده بر می گرده.
تنها یا با دوتا مرد؟
جو به چشمک زد. فکر کنم با اون دوتا. ژاپنیه سر تا ته کشور رو دنبالش گشته، اما دریغ از یک نفر که اونو دیده باشه.
بعد انگار احساس کرد حس سرخوردگی من داره بهش منتقل میشه. اصلا دلش نمیخواست اینطوری بشه و گفت
یه چیزی رو باید قبول کنی. این تنها خبر قطعیه که در این چند سال اخیر ازش داریم. تنها آرزوم اینه که پولدار شده باشه. البته حتما پولدار شده. باید پولدار باشی که بری در آفریقا ول بچرخی.
من گفتم
شاید هیچ وقت پا به آفریقا نذاشته باشه.
به حرفم باور داشتم و در عین حال میتونستم اونو اونجا تصور کنم. اتفاقا آفریقا از اون جاهایی بود که از او بر می اومد بره و اون سر کنده کاری شده. دوباره به عکس نگاه کردم.
تو که علم غیب نداری، بگو ببینم الان کجاست.
یا مرده یا کارش به دیوونه خونه کشیده.
شاید هم ازدواج کرده. فکر کنم ازدواج کرده و سر به راه شده و احتمالا توی همین شهره.
لحظه فکر کرد و بعد گفت
نه.
سرش رو تکون داد.
بهت میگم چرا. اگه توی این شهر بود من حتما دیده بودمش. مردی رو تصور کن که عاشق قدم زدنه. مردی مثل من. مردی که 10 یا 12 ساله داره این خیابونا رو گز میکنه. همه این سالا چشمش دنبال یه نفر بوده و هیچ کس هم اون یه نفر نبوده. به نظرت نتیجه بدیهی این نیست که اون یه نفر توی این شهر نیست؟
من مدام تیکه های اونو میبینم. باسن صاف کوچیک، هر دختر لاغری که تند و صاف راه میره. یه لحظه مکس کرد، انگار فهمید چقدر جدی دارم نگاش میکنم.
آره، فکر میکنی من خلوچلم؟
نه، فقط نمیدونستم عاشقش هستی، اونم اینقدر. از حرفی که زدم پشیمان شدم چون به همش ریخت. عکس ها رو چنگ زد و برشون گردون توی پاکت. به ساعتم نگاه کردم، جایی نداشتم برم، اما فکر کردم بهتر از اونجا بزنم بیرون. گفت
صبر کن
و مچمو گرفت.
معلومه که عاشقش بودم، اما فکر نکن میخواستم بهش دست بزنم.
بعد با جدیت تمام ادامه داد
نه که به اون جنبه ماجرا فکر نکنم. حتی توی سن و سال من که 10 ژانویه 67 سالم میشه واقعیت غریبیه، اما هرچی پیرتر میشم اون جنبه ماجرا بیشتر ذهنمو درگیر میکنه. تا جایی که یادم میاد حتی وقتی جوان بودم هم اینقدر بهش فکر نمیکردم. الان هر دقیقه فکرش تو کلم میچرخه. انگار آدمیزاد هرچی پیرتر میشه و تبدیل فکر به عمل براش سخت‌تر، این فکرات تو سرش حبس میشه و بهش فشار میاره. هر وقت توی روزنامه میخونم پیرمردی خودشو بی‌حیثیت کرده، به خودم میگم دلیلش همین فشار بوده. اما
برای خودش یه پیمانه ویسکی ریخت و یه ضرب اونو سر کشید.
من هرگز خودمو بی‌حیثیت نخواهم کرد. قسم میخورم که درباره حالیم هیچ وقت این فکر از ذهنم نگذشت. میشه عاشق کسی بود بدون اینکه این فکرها رو دربارش کرد. کافیه اونو غریبه نگه داری، غریبه ای آشنا.
دو مرد وارد بار شدن. ظاهرم وقتش بود که برم. جوبل تا دم در همراه هم اومد. دوباره مچمو گرفت.
باور میکنی؟ که دستتم بهش نخورده؟ ماجرای آفریقا رو میگم.
در اون لحظه نمیتونستم ماجرا رو به خاطر بیارم جز تصویر اون سوار بر اسب.
به هر حال اون رفته.
گفت
آره.
و در رو باز کرد.
رفته.
بارون مند اومده و فقط مهی از اون در هوا معلق بود. بنابراین به خیابون پیچیدم و قدم زنان به سمت ساختمان سنگی رفتم. خیابونی پر از درختانی که در تابستان شکلهای بامزهی روی پیاده رو درست میکنن. اما حالا برگا زرد شده و بیشترشون ریخته بودن. بارون لیزشون کرده بود و پاروشون سر میخورد. ساختمان سنگی بین دو چهارراه واقع شده. کنار کلیسایی که ناقوس برج ساعت آبیش سر ساعت به صدا در میاد. نسبت به زمانی که من اونجا زندگی میکردم به سر و وضعش رسیده بودن. در سیاه شیکی جایگزین در شیشه مات شده و کرکره های توسی زیبایی پنجره ها رو پوشونده بود. از همسایه های سابقم دیگه هیچ کس در اون ساختمون زندگی نمیکرد جز مادام سوفیا اسپانلا، خواننده درشت هیکل اپرا که هر روز عصر میرفت سنترال پارک و اسکیت بازی میکرد. فهمیدم هنوز اونجا زندگی میکنه. چون از پله ها بالا رفتم و صندوق پستی ها رو نگاه کردم. یکی از همین صندوق پستی ها بود که اولین بار منو متوجه هالی گولایتلی کرد.